آقای محسن همتی نژاد، مستندساز و فعال رسانه‌ای با ما هستند. سلام و عرض ادب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. انشالله روز خوبی داشته باشین.
آقای همتی نژاد، یکی از گزاره‌هایی که تو این چند وقت مطرح شده این بوده که بعضی از رسانه‌های فارسی زبان به عنوان بازوی جنگ روانی دشمن عمل کرده‌اند. با توجه به همین گزاره، این مسئله در واقع به وجود میاد و این سوال شکل میگیره که چقدر بحث رسانه شناسی در بحران الان برای ما حائز اهمیته؟
بله، همونجور که خانم دکتر اشاره کرد، رسانه‌های دسته‌بندی در مورد سفید و سیاه انجام دادن. اجازه بدید من یه بخشی در مورد نوع گسترش رسانه صحبتی بکنم و هویت در بحث مجازی رسانه، بعد برم سراغ این پاسخ سوال مهم شما. چون این زیر ساختار حتما باید در موردش صحبت کنیم. ببینید، ما در مورد رسانه ها وقتی صحبت میکنیم، ما چند نوع رسانه داریم. این رسانه های محلی، منطقی و جهانی.
بله.
و یه بخش دیگه، چون نوع مصرف رسانه ای تغییر پیدا کرده، یعنی رسانه ها نوع مصرف مخاطب از رسانه هایی که دیداری شنیداری به صورت ایستگاه های دریافت زمینی یا ماهواره ای بودن که باید میشستی یک جایی یک دستگاهی بالاخره مثل تلویزیون یا حالا رادیو در دسترستر استفاده میکردی، تغییر پیدا کرده به گوشی های هوشمندی که ما الان داریم.
بله، خیلی در دسترستر. بله
بله، هم در دسترستر، هم دامنه انتشارش هم فراگیرتر. بله، من بخاطر همین در مورد رسانه محلی، منطقی و جهانی صحبت کردم. اینا یه بخش در مورد تولید توزیعی توی وسعت جهانی هستن که مثلا محلی، مثلا این صدا و سیما و رادیو تلویزیون خودمون منطقه‌ای، ماهواره‌ای میشه و جهانی میشه بستر فضای اینترنت. خب پس این دامنه انتشاره. یه بخش دیگه‌اش محتواست، یعنی همه محتواهایی که توی رسانه‌های مثلا محلی، ماهواره‌ای یا جهانی شکل می‌گیره میتونه به عنوان سکوها، هم تو سکوها منتشر بشه، هم بله، توی بسترهای مختلف فضای اینترنتی توسعه پیدا بکنه و منتشر بشه. بعد بله، بعضا میبینیم که یک بخش بریده کوچیکی از یک خبر، یک محتوا، یک اتفاق میتونه بره توی جای مختلف منتشر بشه.
پس نش میشه اصلا تو شبکه‌های اجتماعی، به قول خودشون بله، حالا اصطلاحش وایرال میشه.
حالا من دیگه نخواستم اصطلاحات خارج از
نه نه خب آره، چون به هر حال کسایی که رسانه‌ای بازن این چیزا رو خیلی خوب میدونن.
آره، حالا ما باید سعی کنیم خود فارسی پاسداشتن رو سعی کنم ان شاءالله رعایت کنم، ان شاءالله بتونم، چون خیلی اینجا اصطلاحات خاص خودشه، تحت تخصص خودشه.
بله بله بله.
بعضی موضوع شما این، پس نکته اول، نکته دوم میره تو هویت رسانه. هویت یعنی وقتی شما میرید تو یک جای، یک صفحه رو باز میکنی، یک پیوندی رو باز میکنی، اونجا یه بخشیش باید بتونی تشخیص بدی که صاحبان این کیا هستن. یعنی خیلی از بسترهایی که هاندوکتر اشاره کردن، خیلی از اون شبکه‌ها یا اون جاهایی که دارن کار میکنن، یعنی آگهی نداره. الان شما تو همون بستر فضای مجازی وقتی یک کانالی عضو میشی، حتی تو شبکه‌های اجتماعی یا بحث‌های شبکه‌های سایت‌های اینترنتی، می‌بینی که پایگاه اینترنتی، می‌بینی که یک تبلیغ داره بالاش میاد، تو اون تبلیغ داره. بعضی از اینا تبلیغ هم ندارن. یعنی
بله.
اما شما باید بتونی در مورد نوع محتوا، نوع اون پیوندهایی که اونجا ارسال شده و اینها بتونید تشخیص بدید.
آقای همتی نژاد، نکته‌ای که شما جالب شما فهمودین پرسیدن این سواله، چرا مثلا این شبکه ماهواره هیچ تبلیغی نداره؟ واقعا از کجا داره پشتیبانی مالی میشه؟
بذارید من چیزشو بگم. ببینید وقتی این اتفاق میفته براشون، شما اولین سوالی که پیش میاد برای شما اینه که به هر حال هدفش از این چی هستش؟ ما به بخشش باید سواد رسانه‌ای بالا بریم که اون تو بخش مخاطبان
بله،
انتهای آخری خدمت شما عرض خواهم کردش. اما توی اینجا وقتی که اتفاقی رخ دادی، بحرانی به وجود میاد، بعضی از شبکه‌ها کارکردهایی رو توی بسترهای مختلف از قبل آماده کردن، یعنی مثلا 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 15 سال، خب بعضی‌ها خیلی بیشتر دارن فعالیت میکنن برای مواقعی که، یعنی بسترسازی میکنن، مخاطب جذب میکنن برای مواقعی که میخوان کار برداشت خودشون انجام بدن.
درست.
یعنی میبینی این شبکه، شبکه تفریح سرگرمی بوده، فیلم و سریال بوده، بعد پیکانال اینجوری بوده. موقعی که بحران میشه، یعنی بحران منظورمون حمله تا جواب برداری که ما به عینه دیدیم توی این چند وقته،
بله،
یا تغییر ماهیت میدن، خودشون اونجا رو میکنن، چون شبکه ها عادت کردن مخاطبان بهش اونجا رجوع بکنن به عنوان تفریح سرگرمی. دو حالت پیش میاد، یا ماهیتشون کاملا براشون رو میشه و اینا کاملا میزنن، پس میزنن اینا رو، یا اینکه پایینا میشینن، یعنی به عنوان شبکه آشیانشون اتفاق افتاده و پایین میشینن و شاید تحت تاثیر قرار بگیرن یا به هر حال ارزیابی بکنن برای خودشون که این مخروطه به خبری داره میده چجوری. بالاخره مخاطب هوشمند داره، مخاطبی نیست که بگیم دسترسی به چی نداره، هم دسترسی داره، هم دامنه اطلاعات داره و هم هوشمند و صاحب فکر و تفکره. ما مخاطب جذب کردن توی این شرایط خیلی شاید راحت و آسوده نباشه. پس اینجا این سردرگمی شاید به وجود بیاد توی این موقعی که اتفاق میفته. توی مواقع بحران نوع گسترش امواج بسیار مهمه از نظر فیزیکی، یعنی نوع انتشار مهمه، نوع تولید و تولید محتوا مهمه. یعنی ما بستر تولید محتوا و توزیع محتوا داریم، یک. دو، در آنات و مناسبت ها باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. اگر آن چیزی که می‌بینین دارن فعال میشن و فعالیت میکنن، به خاطر اینکه روی برخی از چیزهایی که ما به عنوان آنات در نظر میگیریم اون از قبل برنامه‌ریزی کردن. ما شاید توی یه خورده دوچار یه بعضن سردرگمی باشیم. مثلا الان تو دنیا همین نظریه هست دیگه، نظریه معروفی هستش که میگه اینقدر سرعت انتقال و گسترش رخداد سیاسی اجتماعی بالاست که تا سیاستمدارها بخوان بیان خودشونو در موردش جمع جور کنن و در موردش موزه گیری بکنن، این رخداد شاید گذشته باشه.
خبر از خود تحول جلوتره
دیگه، هم تحول، هم اون افرادی که باید در موردش موضع گیری بکنن و بتونن انجام بدن. یعنی ما روبرو هستیم با جریان قدرت و قدرت جریان. یعنی یه وقتی یک رویداد انقدر سریع و نوع خود جریان انقدر قوی هست که دیگه اون خودش میشه خط یک.
آقای همتی نژاد، من میخوام در واقع یک بخشی از صحبت‌های خانم دکتر اسماعیل نژاد رو بیارم در گفتگو با شما. همین بحث مثال آوردن از قضا و تشبیه خبر و محتوای رسانه‌ای به قضای روح در واقع میتواند برای مخاطب خیلی چیزها رو ملموس‌تر کنه. ما چگونه میتوانیم مخاطب رو سوق بدیم به اینکه قضای قبل از، یعنی مصرف یک قضای معنوی یا همون قضای روح در تولیدات رسانه‌ای، به کیفیت اون قضای رسانه‌ای که همون گفتیم قضای روح هستش توجه داشته باشه؟
ببینید، چون موضوع بحث ما رسانه و بحرانه، یه بله. بخشی از این، ما وقتی در مورد قضا میخوام صحبت بکنیم، یعنی میخوام دکترم اشاره درستی انجام دادن در مورد مثلا قضای فوری و فست‌فود و اینها که شاید ضرر داشته باشه، اما قضای فست‌فود شما کی میخوری؟ موقعی که قضای سالم، قضای خونگی در دسترس نباشه یا جایی باشه که اصرار داشته باشی. بله. یه بخشش اینه دیگه.
بله.
ما در یک میدان نبرد هستیم، تعارف نداریم. بذارید من خیلی رکوی پرداش رو صحبت کنم. زمان جنگ تغییر پیدا کرده، روش جنگ تغییر پیدا کرده، همه یه ساختار به هم ریخته. سرباز الان داره در مبدا، در مقصد ببخشید، داره تربیت میشه و در مورد جنگ رسانه‌ای بازم تعارف ندارم و جدی شما میگم بخش جنگی که اتفاق افتاد تو این جنگ 12 روزه 90 درصدش جنگ رسانه‌ای بود. 10 دست اون چیزایی که داریم داشتیم می‌دیدیم به عنوان موشک و تجهیزات و پهپاد و اتفاقات که اتفاق می‌افتاد. پس این اول داشته باشیم. ویژگی‌های جنگ رسانه‌ای چیه؟ میدان نبرد قابل دیدن نیست. 2، تلفات قابل دیدن نیست. 3، تجهیزات دشمن، نوع رفتار، نوع برخوردات قابل رؤیت نیست. این چیزهایی که دارین شما در موردش صحبت میکنیم یک میدان نبرد واقعی رسانه‌ای داره ترسیم میکنه.
بله.
وقتی میدان نبرد رسانه‌ای واقعی بشه، باید سربازان و فرماندهان و افسران میدان نبرد رسانه‌ای وسط میدان باشن. مخاطب میخواد خبر دریافت کنه، مخاطب میخواد وقتی ببینه یه صدایی اومده ببینه چی بود، کجا بود.
دقیقا.
اگر نتونی اقلاش بکنی میره طرف فسفوده، کار نداره که اون قضای خوشمزه تو اینجا چی هستی، اصلا میگه کار نداره، من میخوام بیچیزم سیرشم برم. میگه نیم ساعت دیگه آماده میشه قضات. میگه بابا من الان گشنمه، همین الان میخوام سیرشم، فقط یه جوری من دیگه الان ضعف کردم برم بخورم ایست برم، یه که لقمه نون خالی هم باشه برم داره میخوره میره. پس ببینید، این که من خدمت شما عرض کردم در مورد جریان قدرت و قدرت جریان تفاوت پیدا کرده، سرعت انتشار و اتفاق اینقدر بالاست که تا بخواد رسانه‌ای به عنوان بخواد چک کنه با یه مراجع آقا این چی بود چی نبود، تموم شده رفته، اون مخاطبش از دست رفته، مخاطب کانالش رفته تو اون شبکه یا اون بستر فضای مجازی قفل شده دیگه، شما نمیتونی بگیری بیاریش. یعنی یه بخشی از اینا که در موردش صحبت کردیم به عنوان این بود که من تو بخش قبلی صحبتام اشاره کردم، خانم دکتر اشاره کردن، شبکه ها 9 سال 10 سال 15 سال میان اصلا کار میکنن برای یک مواقع بحرانی. بله. و خیلی از رسانه‌ها همون دقیقه متولد میشن با نوع پوشش‌هایی که در اتفاق میفته. پس باید داشته باشیم. نکته بعد اینه که مخاطب دوست داره فانتزی ها و آرزوهاشو تو رسانه ها ببینه.
بله.
یعنی آن چیزی که موجب جذاب شدن رسانه ها اتفاق میفته. و اینکه اصلا من میگم آها یه سوال، چرا مخاطبان تو رواق عادی میرن به رسانه دیگه نگاه میکنن که اون موقع بهره برداریشو بکنه؟ چرا مستنده اون رو نگاه میکنن؟ آیا ضعف رسانه ای ماست که اینجا انجام میدی؟ من میگم گسترش رسانه ها اینقدر زیاد شده که مخاطب حق انتخاب داره برای خودش. و ایستم خدمت شما بگم، من خیلی وقتا مثال میزنم، میگم من و شما تو خونه نشستیم داریم بچه ها رو تربیت میکنیم، من توی مخاطب میگم مخاطب الان دسترسی داره به انواع خبرها، برنامه ها و حتی فیلم ها، همه اینا دسترسی داره، سبک زندگی خاص خودش هم داره. من شما یه سوال میکنم، خودم دوکم سوال میکنم، آیا ترجیح میدین یک فیلمی که پخش میشه از تلویزیون جمهوری اسلامی، تلویزیون خودمون، یه بستر همین شبکه‌های رسانه خانگی با سانسور رو بشینید ببینید، یا یه دونه فیلم رو بشینید ببینید بدون سانسور؟ من شخصا ترجیح اینه که با سانسور بشینم ببینم، چون میدونم که خانواده‌ام الان میدونم این فیلم چیه، علی رغم اینکه همه شاید داشتن
علاوز روانی اون امنیت رو حس میکنی، میدونین که کنترلش.
بله، میخوام با خانواده وقتی بشینم نگاه کنم میگم من یه چیز تمیز میخوام. وقتی بچه‌ام میخوام پای تلویزیون بشینم، میگم بچه من اگر میخواد یه ساعت دو ساعت پای تلویزیون بشینه کارتون نگاه کنه، من میدونم که کارتون سالم داره نگاه میکنه، کارتونی که لایه‌های مختلف اثرگذار روش نداره و اگر داره سبک زندگی خودمو داره ترجیح میده. پس من ترجیحم اینه. پس ببینید یک تفاوتی وجود داره توی این که یک در مورد مخاطبان، دو در مورد رسانه ها، سه اگر بخوام بازی سهم بذارم در مورد کانال های انتشاری که داره اتفاق میفته. ما یه بخشی توی کانال انتشارمون خیلی زحمت کشیده شده اما دوچار مشکل هستیم. اگر مقام معظم رهبری برمیگردن چندین ساله میگن جهاد تبیین فعالان رسانه ای، یعنی تو سخنرانی چند سال اخیر ایشونو مرتب برید سرچ کنید، وقتی بله. میگه فعالان رسانه یعنی همه من و شما و افراد مختلف که به عنوان فعال رسانه هستید تکلیف داریم تولید محتوا بکنید. اون رسانه های زرد و خاکستری و حالا من یه رسانه زردم باید توی اضافه کنم دیگه، سفید و سیاه و خاکستری و زردی که وجود داره توی دنیا داره منتشر میکنه و ما یه بخش دیگه تولید میکنیم میگیم رسانه صنعت رسانه اشاره کردن، میگیم رسانه اقتصادی یا اقتصاد رسانه در موردش صحبت میکنیم. وقتی در این مورد میریم بررسی میکنیم میبینیم تولید محتواشون اگر زیاد باشه دیگه اون بستر هم مجبور میشه توزیع محتوای شما رو انجام بده. ما اگه تولید محتوای زیاد و غنی داشته باشیم، یعنی اقناع کننده و اقناع کننده باشه، یعنی قانع کننده و غنی باشه،
بله،
مخاطب میاد طرف رسانه ما. یعنی این نکته بسیار مهمیه. ما رسانه نباید توی بخشی بخشی باشه برای یک سری مخاطب خاص تولید و انتشار داشته باشه، باید بتونه، چون رسانه وقتی میگیم رسانه های علاقه که بعد دامنه بستر گسترشون زیاده، باید بتونه برای همه مخاطبان طیف های مختلف رو در نظر بگیره.